خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
KSWD HD3 Los Angeles KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما امروز از ساعت 1 به بعد روی فرکانس یا موج قبلی رادیو همراه نیستیم و بر روی 94.7 FM HD3 هستیم. یعنی ما بر روی رادیوی دیگری هستیم، به خاطر اینکه اون رادیو فروش رفت و ما رادیوی دیگری که ویف هست، قوی ترین رادیوی یا استیشن اف ام لس آنجلس که 52 کیلووات قدرت داره در مقابل قبلی که 54 دهمه. اما همچنان ممکنه به دلیل آنتن و برخی از محلها ممکنه به شنوندگان و عزیزان خوب ما با مشکلی روبرو باشن، ولی بسیاری از جاها و آنچه که من خودم تجربه کردم صدای خیلی بهتر و شرایط مناسبتری رو ارائه میده. ولی به هر حال این رادیویی است که فعلا بر روی اون هستیم. 94.7 FM HD3. ولی اگر همچنان مشکلی در این زمینه دارید، اگر دوستانی هستید که تلفن های AT&T رو دارید یا ورایزن رو یا اسپرینت رو، میتونید تلفن 605-468-5800 رو بگیرید. این شماره تلفن ها شما رو به رادیو همراه وصل میکنه و اگر فقط انلیمیتد لانگ دیستنس داشته باشید، چه تو اتومبیل و چه خانه یا محل کار یا هر جای دیگه، میتونید ما رو بشنوید. 605-468-5800. و اگر تی موبیل دارید یا مترو سی پی اس دارید، شما پی سی اس دارید، PCS دارید، میتونید تلفن 360-398-4425 360-398-4425 رو بگیرید و رادیو همراه رو در تمام مدت 24 ساعت بدون هیچ هزینه‌ای و بدون هیچ قطع و وصلی هر جا که تلفن شما کار میکنه بشنوید. ولی به هر حال ما روی 94.7 FM HD3 هستیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به رابطه‌ام با دوست پسرم باهاتون صحبت کنم و مشورت کنم.
بفرمایید.
ما با هم تقریبا 7-8 سال دوستیم من خودم 21 سالمه، ولی وقتی که دوست شدیم مثلا تا 4 سال اول نه دست همو گرفتیم نه چیزی، یه جورایی حالت بفرند بودیم، دوست خیلی صمیم بودیم.
و اون چند سالشه؟
اون 23 سالشه.
و شما از کجا با هم دوست شدید؟
ما از ترکیه با هم دوست شدیم.
داستان ترکیه چه هست؟
ترکیه با هم آشنا شدیم، بعد اومدش پناهنده بودیم، اون رفتش آمریکا سیاتل زندگی میکنه و من اومدم کانادا. با هم 2 ساعت درایو فاصله داریم.
شما ونکوور هستید؟
بله.
اون وقت چه مدتی است که آمدید به کانادا شما؟
7 ساله.
خب پس من نفهمیدم، شما تو ترکیه فقط با هم آشنا شدی ولی الان 7-8 ساله
تره. من یه 6 ماه اونجا با هم بودیم، یعنی با عنوان دوست هنگات میکردیم توی گروه های دوستی. بعدش دیگه که اومدیم این ور دیگه فقط یا میمد این ور منو میدید، یعنی بیشتر اون میاد این ور منو میبینه.
شما هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
من بچه اول هستم و بچه دوم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم.
ایشون چی؟
دوست پسرم ببخشید، اون یه خواهر بزرگتر از خودش داره.
بسیار خوب. چه خبر است بینتون؟
خیلی خیلی رابطه خوبیه، یعنی خیلی به هم اعتماد داریم، همه چی رو به هم میگیم، هیچ وقت نشده که بخوایم دعوامون بشه، فوش بدیم به هم دیگه، همیشه با احترام و درست نشستیم صحبت کردیم، مشکلمون رو حل کردیم و توی این مدت هیچ وقت نشده که به هم بزنیم واسه یک ماه یا حتی یه هفته. همیشه طوری بوده که اگه مشکلی داشتیم نشستیم صحبت کردیم.
البته میدونید دلیل اصلیش که اون اعتماد و اطمینان وجود داره اینه که صادق و صمیمی و راحت با هم بودید، حتی اگر حال بدی داشتید یا کار بدی کردید راحت و آسوده باش راجبش حرف زدید.
بله.
okay.
خیلی خیلی تو این چی صمیمی هستیم، یعنی من هر کاری بکنم یکی مامانم یکی من دوست بسرم باید بدونم، یعنی هر چه آدم جفتشون عصبانی بشن بهشون میگم.
درستش همینه عزیز، درستش همینه، چون اون پایه و اساسی که شالوده یه رابطه سالمه صراحت و صداقته، از یه طریق صریحیم و صادق، پنهانکاری و دروغ و بازی و سیاه بازی و تیکه از انفورمیشن خبرار دادن و خبرار عوض کردن و بعد به بهانه این که میترسم اگر اینو بگم یا میترسیدم چنین بشه چنان بشه اینا توش نیست، برای که اون کار وقتی رفت تو پنهانکاری دیگه اون وقت معلوم نیست هر حرفی که زده میشه قسمت آشکار داره، قسمت پنهان داره، قسمت راست داره، قسمت دروغ داره. و صبح تورم اگر قرار باشه شما هی بخواید تجزیه و تحلیل کنید و ارزیابی کنید که چی درسته چی غلطه، از پا در میاد و اصلا همچین انرژی را هیچ کس برای رابطه نداره، مگر کسی قصدش از رابطه یه جنگ و یا یه هدفهای دیگری رو که معمولا هم غلط و اشتباه هست و آخرم پایانی نداره رو به دنبالشه. میگفتید خب؟
بله. بعد جفتمون اولین دوست بسرمه که دست باهاش رابطه داشتم اونم همینطور، منم اولین دختری هستم که تو زندگیش هستم. بعد ولی 3 سال میشه که فیسبوکم رو بستم، آخر قبلا زده بودم ریلیشنشی با هم عکس داشتیم ولی از همه جا برداشتم، هیچ عکسی باش ندارم. و اینکه خودش هم میگه مثلا عکس بذار، گاهی اوقات میگم مثلا یه ذره وزن تو کم کن بعد میذارم، خیلی خیلی چاق شده. بعد که اونم میگه
یعنی چقدر چاق شده؟
با خودش تنها زندگی میکنه، بعد زیر دانشگاه سال آخر دانشگاه مهندسی داره میخونه و کار میکنه، خب دیگه فست فود و اینا وقت ورزش هم نداره.
چقدر وزن اضافه کرده؟
خیلی زیاد، فکر کنم قد خوبه 1 کیلو باشه، قدش هم زیاد بلندی.
خب اون که هیچ درست نیست، هم از نظر سلامتی هم از نظر ظاهر و زیبایی. بعدم قبلا سابقه چاقی داشته؟
نه اصلا.
خب حالا چه خبر؟
من خیلی درک کردم، همش هم بهش میگفتم میگم که اوکی میدونم وقت نداری، خیلی دست خوندم سخته، خودت هم باید کار کنی، سکرای خونه، ماشین، اینفرنس، همه اینا رو بدی، ولی خب خودت هم اونقدر مراحت نمی کنه تو خوردن. حالا اینش که هیچی، اولش اینجوری میگفتم خودم هم برای خودم این دلیل میابردم که واسه حالا اینجوری شاید یه انگیزهی بشه لاغر کنه. بعد دیگه در حدی شده بود که یعنی این جدی اخیرن هم خودش هم بقیه بهم خیلی میگفتن که وقتی میرم بیرون با این اون خیلی گرم میگیرم، یعنی هرکی رو اینام خیلی صمیمی رفتار میکنم اینا، ولی طوری هم نیست که بیام خونه بخوام با پسری بخوام تکسی بدم یا اجازه بدم میرم بیرون به من دستی بزنه یا بخوان شوخیاشون بیش از اندازه بشه. هنوز که هنوزم اگه با پسری تکس میدم هم اون میدونه، یعنی دوست پسرم میدونه، همین که اجازه نمیدم رابطم با اون پسری که دارم صحبت میکنم بخواد به حرفای بدی مثلا شوخی های بد کشیده بشه و همه چی رو بهشون بمونید. ولی رابطه ای دنتمون اصلا خوب نیست.
چرا؟ یعنی چی خوب نیست؟
یعنی که اگه مثلا دو ماه یه بار هم ببینیم حتی بخواییم پیش هم بخوابیم هیچ اتفاقی نمیافته، یعنی هیچ کاری نمی کنیم.
آخ فکر کنی چرا؟ یعنی اون کشش و گرایش رو به شما نداره یا از شرایطی که خودش داره خجالت میکشه؟
نه اون فکر میکنم کشش رو خیلی دوستم داره، خیلی دوستم داره، یعنی تو درس کمکم میکنه، تو همه چی خودش همش زنگ میزنه، خیلی کر میکنه، ولی کلا انگار اصلا اینجوری
آخه یه تضاد نه یه تضادی در درونشه که یا برای خودشم روشن نیست یا به هر دلیلی نمیخواد یا نمیتونه به شما بگه. یه خبری اونجاست عزیز، یعنی وقتی یه پسری یه چنین یه دختری رو این چنین دوست داره، دختر هم دوستش داره، دلیل نداره که دست به یه کاری در این حدی بزنه که نوع خودکشی تدریجیه.
منم همین رو میگم، یعنی بهش میگم مثلا براش عکس میفرستم خیلی دیگه چیز تکس بزنی نکنم مثلا او کیوت از خودم یا مثلا الان ترامش ها بگم 6 ماه اخیر یک بار به من نگفته عکس بفرست، یه تگ داریم با هم همش میگه از تگمون عکس بفرست، دلم براش تنگ شده مثلا هر روز بعد از تگمون واسش عکس بفرستم.
خب اینا علائم خوبی نیست، اینا علائم خوبی نیست. چقدر میدونی در خانواده شون افسردگی وجود داره؟
خبر ندارم، فکر نکنم.
چه خبر از نظر مشکلات روانی خانواده شون داره؟ چون اینا علائم یه مقدار گرفتاری و بیماری عزیز، از مسائل ساده گرفته مثل تثبیت دهانی اورال فیکسیشن که ایتینگ دیسوردر رو به دنبال داره تا آدمی که همه چیز رو چون تو خودش میریزه میخواد احساسات و عواطف و هیجاناتش رو هم بخوره و چون با خوردن اونا سیر نمیشه بعد غذا میخوره و یا یه خبرهای دیگریست. حتی همجوری میخوام برای تو بگم ای بس هم مثلا گرایش های همجنس گرایی داره یا مشکلاتی از اون قبیل داره یا برخی از اوقات در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته. یه خبری هست
و با هم صمیمی هستیم که رجوع به اینا صحبت کردیم، یعنی من خودم که بچه بودم عموی ناتنیم دستکاریم کرده بود و همین تا کلی وقت راحت نبودم کسی بهم دست بزنه یا مثلا بخواد حرفی بزنه اینا. همین الانش هم همینطورم، یه نفر از دوستان بخواد مثلا شوخی اونجوری کنه خیلی بهم برمیخوره، حالا البته خیلی بهتر شدم، خیلی رو خودم کار کردم، به مامان اینو گفتم، مامان اینو خیلی کمک کردن، ولی اون اصلا اینجوری هیچ چی نبوده که در این کسی بشه بخواد.
خب فکر میکنی چرا رعایت این اصول رو نمیکنه در حدی که تو میشناسیش؟
آخه
نه به صرف این ببین عزیز، به صرف این که داره درس میخونه، کار میکنه، فست فود میخوره، ورزش نمی کنه، اصلا معنی نداره. یعنی این قرار نیست زندگی هیچ کس باشه، نه اونقدر درسش اونقدر مهمه در مقابل سلامتیش با این شدت، نه کارش اینقدر مهمه، نه بهانه برای خوردن فست فود
بد. خیلی تنبله.
خب اینا
خوندن و اینا تنبل نیست، ولی مثلا من حتی میرم آمریکا پیشش پیرم خونهاش میگن شما چرا تینجیم نه حالا بمونیم تو خونه، نه بمونیم تو خونه یه فیلم ببینیم، مثلا ترجیح میده فیلم دیدن رو به این که مثلا بریم دو چرخ سواری کنیم. منم که همیشه دارم پیش میکنم بیا بریم بیرون مثلا دو چرخ سواری بیا بریم، اونم به زور. یعنی این دفعه آخر که اومده بود پنج بار پنج روز پشت سر هم من قرار گذاشتم با دوستان بریم دو چرخ سواری پیچون، یه کاری کرد که ندیم.
خب البته برای یه کسی که آمادگی یه راه رفتن عادی رم نداره، نمیشه بردش رو شخص سواری، یا حداقل همکاری نمیکنه. ولی خودش آقا چه توضیح و توجیه برای این رفتار غلطش داره و خطری که او رو تهدید میکنه؟
میگم خودش همیشه میگه که من از صبح تا شب دارم درس میخونم دانشگاه و واقعا هم دانشگاه رو فول تایم میره، مثلا کلاساش از ساعت 1 تا 9 شبه، بعد میاد خونه همینجوری درس میخونه، بعضی از روزا صبح تا 1، بعضی روزا 1 تا 9، بعد شنبه یک شنبه هم ویکنداش رو کار میکنه 2 تا 11 شب.
نه متوجه هستم،
من دیگه جونی ندارم که مثلا بخوام ورزش کنم یا میخوام اون تایم هم مثلا گیم بازی کنم. خیلی هم گیم بازی میکنه، خیلی ویدیو گیم بازی میکنه.
خب ببینید، خب بفرمایید ببینید عزیز، وقت داره برای گیم، وقت نداره برای اینکه غذای خوب تهیه کنه یا بخوره، وقت نداره برای اینکه یه قدمی بزنه ورزشی بکنه، اصلا معنی نداره عزیز. ببین ما با مشکل جدی روبرو هستیم، یعنی چه خبره رو تو نمیدونی.
خودش همش اصرار داشت که به ترپی نگم، گفت هر اتفاقی میفته خودمون با هم میریم، اگه ترپی بگه تموم کنیم چی. گفتم نه بابا، همیشه یه راهی هست برای همه چی، مگه میشه آدم این همه سال رو بخواد بریزه دور؟ بعد میگه نه به ترپی نگو، به هیچ عنوان دوست نداشت. یعنی من خیلی وقت پیش آهد تشاید بگم 2 سال پیش میخواستم زنگ بزنم و مامانم خیلی حرفای شما رو گوش میده، من طالب برنامه خود مامان نگاه نکردم، ولی هر وقت میام خونه مامانم داره گوش میده، یه چیزایی میشنوم. مامانم خیلی اصرار کردن که باهاتون تماس بگیرم صحبت کنم و میگم به خودشم گفتم، گفت نه به هیچ شما لطفا زنگ نزن.
حرفم خیلی روشنه عزیز، یه خبریه، چه خبریه نمیدونم، یه ذره فکر کن، بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتمون رو میدونم. شنگ و نجمن با ما باشه.
SWD HD3 Los Angeles KTWV HD3 Los Angeles.
ابنیزر اینترپرمنت با افتخار تبلیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شهپره. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داریوش، شاد مهرفقیری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایز صاحب بنز شوید. 818-4000-789
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپاری. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند، جمعه 17 نوامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب، از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند ستیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما چی فکر کردی درباره دوستتون؟ یعنی چه مشخصه منفی، نگران کننده یا یه خبری، خطری که در زندگیش بوده یا هست رو در حدی که شما میدونید یا حدس میزنید فکر میکنید داره؟ چون این حال او عادی نیست. چرا؟
واقعا این سوالیه که همینجوری تو ذهن خودم هم که شده، همش دارم فکر میکنم چرا این
آکه داره. پس نمیدونی. حالا فکر میکنی؟
نه.
آیا هیچ وقت ازش پرسیدی یا هرگز؟ البته میدونم شاید به این صورت مطرحش نکردی، و یا فکر میکنی اگر ازش بپرسی که حتما این کارو باید بکنی، فکر کنی جوابش میتونه چی باشه اگر حدسی میتونی بزنی؟
ببخشید، ازش چه سوالی
بپرسم؟ همین که بپرسی که خب این حال تو غیر عادیه، حرفایی که میزنی رو میفهمم، تو میتونی بشینی گیم بازی کنی ولی ورزش نکنی، متوجه هستم که درس بخونی و کار میکنی، و متوجه هستم که استراحت کنی، بله، و تازه ورزش هست که به تو انرژی میده که میتونی بیشتر کار بکنی.
بله، من همین حرف رو بهش زدم، گفتم که چطور تو وقت واسه گیم داری، که حتی میگم دوستای صمیمی اینجا با اونم خیلی صمیمین، همشون منو که میبینن یا اونم میبینن مسخره میکنن، میگن انقدی که دوست پسر واسه تو وقت نمیذاره، یعنی اینو به شوخی میگن همیشه. در خودش میگه نه
بچه ها دارن اذیت میکنن. حالا یه سوال ازت دارم، نه سب کن سب کن، در حد اکثر در با توجه به اتحادیه، فکر کنید در 21 هفته چند ساعت وقت رو برای گیم میذاره یا در یه روز به طور متوسط؟
تا قبل از سپتامبر روزی فکر کنم 5-6 ساعت
شد. اوکی، حالا گفتی بهش اینو میگه
که مدرسه شروع شده فکر کنم 2 ساعت.
حالا برگرد سراغ حرفت، گفتی بهش گفتم چی؟ گفتیم دوستام اینو میگن،
گفتش که راست هم میگه، اونجا هیچ دوستی نداره، من اینجا خیلی دوست دارم و دوستای اینجای من خیلی با اون صمیمی هم، یعنی میایم اینجا، یعنی دفعه آخری که اومد اینجا ما با هم رفتیم بیچ، 2 ساعت با هم نبودیم، هم گفت به بچه‌هام بگویم من بابا خودمون تنها اومدیم دیگه، عادت کردی هر دفعه میای اینجا با بچه‌های نه، خب با اونا باشه فانتر. خلاصه که خیلی بد گذشت.
آه ببین عزیز، این نشون دهنده ای که نگاهش به تو یه نگاه خواهریه، یعنی یه نگاه وابستگی خانوادگیه.
به خودش هم میگم، یعنی حد 10 بار بهش گفتم، گفتم که یعنی این آخری ها دوتا اتفاق افتاد، یکی این که یه پسر جدید اومد توی گروه همون، بعد خیلی شروع کرد، یعنی میدونست که منم با دوست پسرم دیده بود، دست به دست دیده بود، دیده بود که حتی رو پاش نشستم، همه اینا رو میدونست، ولی بعد از یه مدت که دوستش هم آمریکا بود، شماره هم داره ولی خواهم تکس نداریم، ولی شروع کرد مثلا کم ریختن، چه میدونم تیک زدن و اینا، بعد در حدی شد که الان خودش رفته پسر ایران، خیلی به یکی از دوستایی تمیمی گفتم که او دلم براش آرادی تنگ شده، یعنی انقدر با دوستان صمیمی هم که بهش گفتم، گفتم ببین یه چیزی تو من کمه، یا مشکل فکر میکنم مشکل منم یا تویی، یا یه چیزی هست که همچین احساسی رو برداشته باشم به یه پسری، چرا بعد وقتی من دوست پسر دارم، خیلی هم دوستش دارم، یه پسری شروع میکنه این کار رو کردم، من چی بشم؟ خوشم بیاد مثلا فکرم بره پیشش. بعد یعنی میگم انقدر همین هستیم که اینم بهش گفتم. و یه اتفاق دیگه هم که چند شب پیش افتاد.
واکنشش چی بود؟
خیلی ناراحت شد، گفت آره مشکل از منه، راست میگی. من اولش که خیلی شاک شده بود، بعدش فرداش زنگ زد گفت آره عزیزم تو راست میگی، من برای کم وقت گذاشتم، هفته دیگه بیا اینجا. گفتم من کار دارم، من نمیتونم بیام، تو هم درس داری. بعد دیگه شروع کرد تا دو سه روز همینجوری هی تکست دادن 24 ساعته بیا اسکایپ بیا فلان. میگم من کلی وقت اسکایپ نکردم، هی بهش میگم که نگاه کن چرا نمیری یه کامرا بگیری با هم اسکایپ کنیم، تو که میری همش پای گیم و اینا، میتونی بری یه کامرا بگیری که اسکایپ کنیم یه ذره با هم وقت بگذرم. حالا بیبی که تا من که وقت کنم، حالا بیزی ام، باشه میرم اینجوری. بعدش خودش انا یه چند روزی میگه که آره به طرفی نگو، حق با توه، من مشکل از تو نبوده، من برات کم گذاشتم، من اون پارت عاطفی رو نداشتم. ولی حتی قبلا هم راجع به رابطه جنسی باش صحبت کردم، این در حدی بوده که دو سه بارم که رابطه جنسی داشتیم بعدش من نشستم گریه کردم از بعدش. این در این حد یه رابطه 20 دقیقه‌ای بوده.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا وقت نمیذاره برای رابطه جنسی، یعنی فقط ببخشید میخواد انجام بده تمام بشه بره. من هیچ احساس دخترونه هم آن نمیشه اصلا، خودم دلم میخواد همیشه من پا پیش میذارم ولی اصلا لذت نمیبرم. و میگم بعد از 20 دقیقه تموم شد، تازه 20 دقیقه هم اگه خیلی دیگه طول بکشه. و اینکه همیشه میاد اینجا میگه او من خستمه، تا دیر وقت بیرون بودیم این زود میخوابه.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
و آها اینم میخواستم بهتون بگم، یه اتفاقی افتاد که این اتفاق نه مامانم میدونه نه اون میدونه، خیلی هم به خودم کلنجا رفتم بگم نگم بگم نگم. این بود که همین یک شنبه پیش رفتم خونه دوستم و دوست پسرش، اونا هم تازه با هم آشنا شدن و اینا، و قرار شب نشینی کنیم ورق بازی کنیم و اینا. و من زنگ زدم به یکی از دوستای پسرم که 4 ساله میشناسمش. بعد نشستیم چهارتایی ورق بازی کردیم تا 4 صبح بگیم و بخندیم و اینا. بعد 4 صبح بعد 4 رفتن خوابیدن و من و اون پسر شدیم. بعد فقط پیش هم دراز کشیدیم، یعنی فقط من کلم تو بغلش بود، اونم دستش دورم بود، هیچ یعنی حتی پاهامون هم لای پای هم نبود هیچی. ولی صبحش به دوستم میگفتم خیلی حس بدیه، احساس میکنم خیلی آدم خرابی هستم که این کارو کردم، عذاب وجدان دارم و باید حتما به مامانم و دوست پسرم بگم. ولی وقتی هم که پاش برسه اگه دوباره هم این اتفاق بیفته حاضرم این کارو کنم، که فقط پیشش میگم فقط تو بغلش بخوابم، هیچ کاری هم نمیخوام بکنم.
نه مشکل هر دوی اون که میدونه احتمالاً شما دوست پسر داری.
جان
اون پسر که میدونه شما دوست پسر داری.
بله.
ولی او فقط حدش رو حفظ کرد، ولی این کار حتما کار درستی نبوده به هیچ شکل و
فرم. نه خودم هم میدونم خیلی کار اشتباهی بوده، نه به مامانم تونستم بگم نه به اون.
خب ببین عزیز، هر دوی شما دارید از هم جدا میشید و به بیراهه میرید. البته مجبورم یه حرفی بزنم و اون که معلوم نیست که اصلا این رابطه درست بوده. ببین شما هر دو از سر خالی بودن و تنهایی در ترکیه با هم آشنا شدید، بعدن هر دو کوشش کردید یه رابطه ای رو در ذهنتون برای خودتون بسازید، در عمل هم با هم مسئله و مشکلی نداشتید و با توجه به یا نه تجربه شاید هم خبرها و یا به هر حال گذشتتون، چون یه تازگی و یه شادی و یه لذتی رو کنار هم داشتید، این رو یه ذره بزرگ و بزرگترش کردید. مثل کسی که برای اولین بار یه چیزی میخوره که شیرینه، خب فکر کنه حد شیرینی اینه دیگه، و بعدم اینو رشدش دادید، بعدم چون یه چیزای مشترکی مثبت داشتید خب اونا شما رو به هم نزدیک کرد. اما به تدریج هر دو از خودتون از همدیگه انتظار و توقعی داشتید، یا اصلا ای بسا به هم به اون صورت احتیاجی نداشتید، به ویژه از جانب ایشون که فاصله گرفته، و بعدم اون ویژگی روانیش در مسیر رشدش اون رو به یه راهی که گفتم یه دلایلی داره از زمینه‌های ارثی گرفته یا حوادث و اتفاقات بد کودکیش یا به هر حال گرفتاری و بیماری‌هایی که اینجا داشته یا حتی مسائلی مثل گفتم تثبیت دهانی و چیزی از این قبیل که مشکل خوردن غذا و اینها رو داره و یا به هر حال جایگزین کردن و جانشین کردن همه اون چی که اذیتش میکنه با غذا که برمیگرده یه مقداری به کودکی و چگونگی تغذیه در خانواده، چون متأسفانه در بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنها راه ابراز محبت خوردن غذاست به کسی دیگه و یا خوردن غذاست و خب این تبدیل میشه به اینکه برای ما همه چیز میشه محبت و عشق ما برمیگرده به اینکه چه چیز رو به کسی بدیم که بخوره و خیلی از وقت محبت و عشق ما در این است که به اون نشون بدیم شاید خوشمزه بود که خوردیم و بنابراین تبدیل میشه به یه موضوعی که بعد از این مدتی میتونه کنترل خارج کنه و خب ایشون یه زمینه این رو تو زندگیش داشته. بعدم خب با فشارهای فراوانی هر دو روبرو بودید و هستید و اون مثل آدمایی که شنبه و یک شنبه‌ای دارن که ازش لذت میبرن این رو به حساب خوبی شنبه و یک شنبه میذارن، در حالی که واقعیتش اینه که نه، اون 5 روزه که بده که شنبه و یک شنبه اگر مثلا آدم کار نمیکنه چون رنج نمیبره فکر میکنه چه ایام خوب و خوشیه، در واقعیت بسیاری از مردم و مطالعات علمی نشون میده بیشترین آسیب رو توی ایام فراغتشون لیجر تایم میخورن و انحرافات بیشتر اونجاست. و چرا؟ برای که روال طبیعی فعالیت متوجه به هدف رو که انسان قرار داشته باشه ندارن. بنابراین برمیگردم سراغ حرف و بحثی که اول با تو داشتم عزیز و اون این که یه خبری در ذهن و زندگی این پسر هست و اونه که داره آزارش میده. حتی دیدی من تا اونجا رفتم که این بس و گرایش های همجنس گرایی و بایسکشوال و دو جنسی رو داره، یعنی یه چیزی که به تدریج داره خودش رو نشون میده و اون تظاهرات بیرونی مثل دوتا درختی که ابتدا میان و ساقاشون شبیه همه، بعد یکی تبدیل میشه به یه درخت فرض کن سرو یا تبدیل میشه به یه درخت چنار، یکی میشه درخت سیب و پرتقال. حالا دوتا چیز متفاوت ما داریم که کوشش به جهت این که ما در یه ریشه بودیم و در یه ساقه شبیه هم بودیم، حالا چه شد؟ خب علتش مسیر رشدتونه و تغییرتونه و اینا موضوع جدی است و به همین جهت که تو به گونه ای داری عمل میکنی که مثل اینکه آدم میخواد فرزندش رو نگه داره یا یه ازدواج همراه با چند تا بچه رو نگه داره. و خب مادام که به موضوع اینجوری نگاه کنید، اون کریتیکال مایند رو و یا ثینکینگ رو که این نگاه واقع بینانه نقاد هست که حاضر باشه با هر موضوع و مسئله روبرو بشه ندارید، با وجودی که تو در بیان برخی از مطالبی و یه اصولی اشاره کردید که همه خوب است و درست، اما اینجا یه مرتبه همه چیز خراب شد. یعنی مثل آدمی مونه که همه مواد اولیه رو فراهم میکنه، غذا هم حاضر میکنه، بعد آخر کار میرزدش توی ظرف مثلا بسیار کثیف یا یه چیزای بیخودی روش میرزه که دیگه قابل خوردن نیست. یعنی شما اینجا رسیدید و به همین جهته که موضوع احتیاج به این داره که با یک کسی عزیز اگر بشه با هم، اگر نه خودت تنهایی بری و صحبت کنی. برای اینکه نگرانی من اینه که با پایین رفتن او تو هم پایین بری و ضمناً پایین رفتن تو او رو بیشتر پایین بکشه و اون وقت به هر دوتون بیخود و بیدلیل آسیب بخوری. اینکه این رابطه سالم و درستی بوده من توش کاملا شک دارم. اینکه تداومش با وجود جنبه‌های مثبتش به هر حال شما رو از هم دور کردن به عنوان یه واقعیت میشه فهمید، با وجودی که فاصلتون با هم نزدیکه، ولی به هر حال به دلایل آنچه که کاراتون هست اونقدرها وقت رو با هم نگذروندید و بنابراین میتونه شکاف رو بیشتر و سنگین‌تر کنه. ولی الان زندگی او یه زندگی سالمی نیست که ناشی از یه آدمی است که داره درسشو میخونه، کارشو میکنه و یه عشقی هم تو زندگیش هست و بنابراین برای یه انسان حتی نیمه سالم چه رسه به سالم کافی است. درسمو میخونم، رشتمو میکنم، کارمو میکنم، هزینه‌امو در میارم، عشقم رو هم دارم. خب این هیچ کدوم از اینا براش کافی نیست. بنابراین هم سراغ لذت غذا میره، هم سراغ لذت بازی‌های بسیاری از اوقات بیمارگونه کامپیوتری.
آقای دکتری، من تا اونجایی که خبر دارم یعنی خودم گاهی اوقات وقتی سگمو دعوا میکنم با دست میزنم توی پهلوشون عصبانی میشه، میگه که نزن. من تو خانواده ای بزرگ شدم که هیچ وقت مامان بابام دست رو من بلند رو ما بلند نکردن و من و خواهرام هیچ مشکل نداریم و بزرگ شدیم خیلی هم خوب تربیت شدیم.
این حرفای داست
یا حتی راجبه همین همجنسگرایی که شما میگفتین، توی خیابون وقتی دو نفر رو میبینه که همجنس چند دو تا پسر یا دو دختر میبینه که دست همو گرفتن بعدش میاد
خوشش نمیاد. اینا هیچ کم علایم خوبی نیست عزیز، چون اتفاقا روزی شما واقعا همجنسگرایی براتون مهم نیست که اصلا حساسیت نسبت به اونام نداشته باشید، چون مطالعات نشون میده به میزانی که بدتون میاد نشون میدنده اینه که در درون خودتون یه تضادی هست و این اون سایه و اون در حقیقت جنبه بد و منفی خودتونی که باش میجنگید.
میگه من ازشون متنفر نیستم یا چیشون نیستم، ولی خوشحال نمیاد حالا ببینم که همو بوس میکنن یا مثلا آرایش کردن یا مثلا این
دیگه اون مربوط نیست. ببین عزیز، البته شما مدت نسبتا زیادی نیست که اینجا هستید و از یه فرهنگ و جامعه‌ای میاد که اصلا برداشتش را به این موضوع خیلی غیر واقع بینانه و غیر اخلاقی و غیر انسانیه، ولی میخوام بگم اونا علامت نیست عزیز. تو اینا رو به عنوان دلیل برای من آوردی که پس نیست به خاطر اینکه بعدش بیان. مطالعات نشون میده غالب اوقات این تضاد داخلی هست که سبب بد اومدن میشه، برای اینکه برخی دوست ندارن یه همچی چیزی باشن، پس حالا که هنوز نه مطمئنن نه هستن یا نه خودشون این گونه نمیبینن، با دیگرانی که این گونه هستن میجنگن. اونو میشناسیم. یعنی میخوام به تو بگم همچنان، پس جمله رو جور دیگه بگم عزیز، من اگر به تو برگردم بگم که کسی مایی 50,000 دلار درآمد داره ولی ظرف 5 سال گذشته 20 دفعه آب و برق و نمیدونم تلفنش قطع شده چون پول نداشته بده، تو میگی یه خبریه یه جا، برای که با اون درآمد آدم نباید مشکلی برای دادن پول آب و برق و تلفنش داشته باشه. یعنی اصلا غیر ممکنه، اصلا قابل قبول نیست. حتی یه اشتباه کوتاه مدت رو آدم ممکنه بفهمه، ولی اینکه چند بار تا یه چند سال تکرار بشه با یه همچین درآمد مستمری، یه خبریه عزیز، یه خبریه. چه هست من نمیدونم، من فقط به تو دادم سرنخ رو بدم، نه به خاطر اینکه حتی حدس میزنم، یعنی به من بگی احتمال اینا چیه، میگم خیلی خیلی کم، برای که من اطلاعات بیشتر رو ندارم، ولی احتیاج به یک کندوکاوی است. درست مثل که تو فکر کنی کسی داره با سرعت ضعیف میشه، خب ممکنه بگن دیپرشنه، ممکنه بگن یه بیماری کشنده است، ما که میدونیم. ولی شما یه کسی که داره با سرعت بدونی که کاری بکنه، رژیمی بگیره، ورزشی بکنه، داره ظرف فرض کن دو ماه یه دفعه 20 کیلو یا 20 پوند حتی از دست میده، یه خبریه تو بدن این آدم یا در روان این آدم.
نه کنید، من خودم یه مدت خیلی یعنی خودم رو ول کرده، من کلن آدم خیلی لاغری هست، یعنی خیلی لاغر که نه لاغر هستم، بعد یه مدت وزن اضافه کرده بودم، خیلی غر میزد، لاغر کن این چیه نگاه کن خیلی وحشتناک شدی.
خب همه همین هست، یعنی به همین جهت هست و بعدم حرفی که راجع به پدر مادر و اون نتیجه گیری میگیرم درست نیست. آدم ها به دلیل اینکه پدر و مادرشون هیچ وقت دستشون بلند نکرده کسی نیستن که اینقدر حساس باشن راجع به کتک خوردن بچه ها یا کتک خوردن ها. آدم ها به میزانی که کتک خوردن این حساسیت رو دارن و چون خودشون آزار دیدن، اگر یه کسی ببینن که داره آزار میده دیگری رو، سخت بدشون میاد. نه، موضوع جدی است عزیز و من انتظار ندارم تو این سن و سال و با توجه به پیچیده بودن این موضوع اونو تشخیص بدی. من فقط خواستم شاید کمکی بدونی که مطمئن باشم چراغای روشن کردم. حالا توی این چراغایی که روشن شده توی این تاریکی ها تو چیزی میبینی یا نمیبینی من نمیدونم، ولی میخوام بگم که موضوع جدیست عزیز، مسئله در این حد سطحی نیست، مسئله پیچیده است. اگر ایشون بیاد که حتما کار درستی، دوتایی برید دکتر، اگر نیاد خودت حتما با یک کسی صحبت کن، با امیدوارم بتونی مسئله رو حل کنی. ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من همچنین من میام این دو روزی که شما 18 و 19 میاین و میام
انشاءالله. خوشحال میشم اگه دلت خواست بیا خودتو معرفی کنم، من بدونم با هم صحبت. مرسی عزیزم. خدا...
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارد؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امپرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24، و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بغلیز و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchor.com و ticketmaster.com در کنید.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنه.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم، که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010
throughdivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که ما از امروز فقط بر روی 94.7 FM HD3 در رادیوهای HD شهر لس آنجلس اطراف هستیم. هیچ جای دیگه تغییر پیدا نشده، در اینجا تغییر هست. مهندسین مختلفی بر روی رادیو و موجی که هست کار میکنن. در بیشتر موارد از جمله تجربه خود من این است که خیلی رادیو قویتر و صافتر و به حال با قطع و وصل که تقریبا هیچ بوده در مسیری که معمولا بعضوقات داشتم، ولی گزارش های برخی از دوستان چنین نیست. از این بابت متاسفیم، ولی همچنان به دنبال راه حل هستیم. ولی به حال ما روی 94.7 FM HD3 هستید. اما تا اون زمان توصیه ما خدمتون این هست که از شماره تلفن هایی که در اختیارتون هست استفاده کنید. اگر unlimited long distance داشت باشید، چه در خانه، محل کار، تلفن های دستی از هر قبیل تلفن، حتی تلفن های بستا غیر هوشمند، not smart phone. اگر AT&T، Verizon و یا Sprint رو دارید، تلفن 605-468-5800 میتونید رادیو همراه رو بشنوید. بدون قطع و وصل هر جا که تلفنتون کار میکنه این رادیو کار میکنه. 605-468-5800. و اگر تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس دارید، تلفن 360-398-4425 360-398-4425. این شماره تلفن ها رادیو همراه رو به شما نشون میده و پخش میکنه. لطفاً به دوستانتونم بفرم. ضمن من فردا جمعه 17 در پورتلند اورگان هستم و در پورتلند استیت یونیورسیتی 3-6 و 7-10 دو کنفرانس دارم. شنبه و یکشنبه 18 و 19 در ونکوور هستم و در هالیدی این داونتاون شهر ونکوور 2-5 و 6-9 در این دو روز 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من، فیسبوک رادیو همراه، فیسبوک من میتونید دریافت کنید. و فقط کافیه چند دقیقه زودتر از کنفرانس به محل کنفرانس تشبیه، چون کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
خوبه.
اولا خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و باورم نمیشه.
همچنین
میخواستم تشکر کنم از وقتی که میذارید، از همه محبتی که دارید، نقشی که در روشنگری ملت ایران داشتید و بگم که خیلی دوستتون داریم همه. قربون شما. میتونم سوالم بپرسم؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، ما یه پسر 5 سال و 3 ماهه داریم که تقریبا یه سالی هست که تشخیص ADHD رو براش گذاشته دکتر روانپزشک و همچنین یه دختر 9 ماهه. در رابطه با این پسر هم چند تا سوال دارم که خب خیلی ما رو به خودش مشغول کرده.
بذار من اول سوال کنم، چند روزه درباره ADHDش مطمئنید؟ بر اساس آیا فقط یک به هر حال ملاقات و مصاحبه بوده یا تستی چیزی دادید؟ چی میدونید؟
اولش که یعنی مدت ها بود که خب ما خودمون شک داشتیم، یعنی من به خصوص شک داشتم که به هر حال یه اشکالی توی پسرم وجود داره. پدرش همیشه میگفت نه این خیلی خوبه و عالیه و تو تا یه بچه‌ست بزنی بچه نزنی خیالت راحت نمیشه. ولی بعد از مدتی بالاخره کشمکش رفتیم پیش یک روانپزشکی که اتفاقا از آشناها هم بودن. ایشون فوق تخصص روانپزشکی اصلاً، از قبل تلفنی من با ایشون صحبت کرده بودم، کم و بیش در جریان بودن. بعد وقتی که دیدن تشخیص رو گذاشتن و بعد ما خودمونم خب کتاب خیلی خوندیم، سایتار چک کردیم، یعنی واقعا اون اتنشن دیفیسیت هایپر اکتیویتی و ایمپالسیویتی رو همه رو خیلی شدید داره. به نظر خود من واقعا تشخیص ADHD براش تشخیص مرخزی.
ولی حالا باز یه سوال منو متوجه هستم چی میگید. من ولی پرسیدم که ولی مثلا فرض کنید برین مپی نگرفتن، تست تووای ندادن، کاری تستی نکردن که روی کاغذی باشه، کامپیوتری باشه، عکس برداری مغزی باشه، در نتیجه مصاحبه و گفتگو و گزارش شما و مشاهده رفتار فرزندتون، درسته؟
بله.
بسیار
این بود. ولی ما خودمون اجازه میده یه توضیح
بدم؟ حتماً.
ما خودمون چون که هر دارویی که بهش میدادم که الان توضیح داروارم خدمتون میدم دیدیم که جواب نمیده، رفتیم پیش یه دکتر روانشناسی اینجا که گفتن که شما به زمینه ADHD خیلی کار کرده و اینا، به خصوص به درخواست پدرش که یکم شک داشت، میگه خب این اگه ADHD چرا بهش داروی جواب نمیده. بعد خواهش کردیم که یه تست رسمی ازش بگیرید، به ما یه چیزی بدید که ما بیشتر مطمئن باشیم. بعد اینا هم یه سری یه تستی بود آوردن که البته ما شبیه اونو خودمون تو اینترنت و تو این سایت آنلاین اینا کلی پر کرده بودیم. بعد گفتن بله نه همه علائم رو بچه شما داره، ولی
نه صبر کنید باز عزیزم نه شما با من صحبت کنید، لطفاً سوال منو جواب بدید. هنوز بر میگردم سراغ سوالم. آیا تستی که عکس برداری امارای مغزه، تستی که کامپیوتریه، تستی نه تستی این که سوال و جوابه، نه اونو نمیخوام، اونو متوجه هستم، آیا یه همچی تستی شما دادید یا ندادید؟ پرسش من اینه.
خیلی فقط یه بار نوار مغز باشه.
ها تو نوار مغز چی نشونه؟
گفتن امواج آلفای مغزش پایینه.
اوکی خب این هست. این
برای نورو فیدبک آقای دکتر
می‌خواستیم بریم
ببینیم آقای
نورو فیدبک. نه شما میشه لطف کنید حالا که لطف کردید روی خط آمدید بذارید من شما قدم به قدم پیش بریم.
چشم.
من حالا شما بعدم به من یه چیزی فرمودید و اون اینه که داروها روش اثر نمی کنه. این حرف که من درست شنیدم؟
بله.
خب این چه ADHD هست که داروها روش اثر نمیذاره؟ توضیح روان پزشک آشنای متخصص اطفال شما چیه؟
بله میگن از موارد نادر هست. بعد من سوال کردم میگن خب بس نورو ترانسمیترا تو مغزه که خب خیلی قابل پیشبینی نیست، خب بس بایوشیمیای مغزه، همه این سوالا رو
من متوجه هم. ببینید عزیز بیاد فرض رو بر این بگیریم، که اگر کسی ADD یا ADHD داشته باشه داروها اثر میکنن حتی روز دوم. این شماره یک. دوم در حد محسوسش هم اثر میکنن. به من میفرمایید که برخی از اوقات نمیکنه، میگم بله ولی مثلا 1% 2%. پس اینو اول اینجا داشته باشید. حالا یه سوال منو جواب بدید، آیا در خانواده شما پدری و مادری و خانواده همسرتون پدری و مادری کسی بوده که مشکل کمبود توجه و تمرکز بیش فعالیتی رو که روش تشخیص دادن و شما خبر دارید، به ویژه خود شما دوتا که این حالات فرزندتون رو میبینید، در مورد شما دوتا یا خواهر برادراتون گزارشی در خانواده دارید مربوط به این یا نه؟
بله، پدرش میگه که منم که بچه که بودم خیلی شیطون بودم و خیلی اذیت میکنم، همینم بود که مثلا پدرش میگفتیم که این بیش فعال نکنه، بود میگفتیم هر که قدم که اذیت کنه یک درم اون موقعی من اذیت نمیکنه، هیچ چیز نیست خوب میشه.
آكی.
یعنی
بعد
تو خودمون هم یک کمی رشتمون یک کمی مرتبط با توان بخش و اینا هست، یه اطلاعات کمی هم داشتیم باعث شد بدتر بشه این موضوع.
بنابراین پس احتمال یه زمینه ارثی است. سال دوم تولد فرزندتون چطور بود؟ ساده و راحت بود یا نه؟
سزارین بود آقای دکتر.
از ابتدا سزارین بود یا بعد به خاطر پیچیدگی سزارین شد؟
نه از ابتدا ما خودمون تصمیم گرفته بودیم که سزارین باشه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که در کودکی گوشترهای عفونی سنگین و طولانی داشت؟
اصلا آقای
دکتر. آیا هیچ وقت شد که یه تب مثلا 40 درجه بکنه یه روز تقریبا باش بمونه؟
نه فقط یه بار یه بیماری خیلی بدی تو سه سال خورده یه بیماری خیلی بد عفونی، ما رفتیم مسافرت یه بیماری خیلی بد عفونی گرفت، که خب یه مریضی خیلی بدی که چند روز تو بخش ایزوله بستری شد. تقریبا سه سالگی.
آیا شما به حساب خودتون فکر میکنید فرزند 5 سال و چند ماهتون در 3 سال اول یا سال 2 تا 3 و 3 تا 4 فرقی کرد، یا اینکه همون روال عادی رو داشت در حدی که همکنون به خاطر میارید؟ چون من یه بچه ای دارم که در 3 سالگی همچی بیماری پیدا میکنه، بعد میشه 4 سالش. 2 تا 3 و 3 تا 4ش رو اگر مقایسه کنید تفاوت محسوسی داشت یا همون روند و ترند رو ادامه داده بود؟
تا 2 سالگی که همش احساس میکردم که رشدش خیلی خوبه و خیلی عالیه و خیلی طبیعیه و حتی رشد مثلا زبانیش، گفتاریش، از نظر گفتاری زبانش خیلی جلوتر از حتی بچه های هم سن خودش بود. واقعا تو 2 سالگی آقای دکتر
عزیز
سطح گفتاری زبان
من البته من دارم کم کم تشخیصم راجع فرزندتون میدم به خاطر شما ها. بلکه شما خودتون حالت منیک و شیدایی داری. دایی بسا فرزندتون منیک و شیدایی داره، نه هایپر اکتیویتی. حالا صبر کنید.
حالا
بنابراین من بذارید بریم سراغ بحث بعدی. آیا هیچ وقت شده که در حدی که شما میدونید از یه بلندی یه جایی، متاسفانه تلفنتون قطع شد، از یه بلندی یه جایی افتاده باشه؟ چون ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید حرف درسته که من موارد کمی دیدم، تقریبا میتونم بگم شاید ندیدم، شنیدم که کسی ADD یا ADHD داشته باشه دارو روش اثر نگذاره، مگر اینکه ما بیماری های دیگه داریم یا بیماری هایی که با این مخلوط میشه رو داریم، یعنی هایپر اکتیویتی نیست، بیقراری، رستلس، ریشش به استراب و استرس میرسه. 2 حالت منیک دیپریشنه، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگیه. یعنی این حالت شیداییه که با خودش عدم توجه و تمرکز رو همراه با بیشفعالیتی میاره و ایمپالسیف بودنش، یعنی اون حالاتی که شما داری توصیف میکنید. بنابراین یه احتمال دیگر این هست که ما با یه بچه روبرو هستیم که مشکل یه چیز دیگه است، ولی علائم ADHD. چون ADHD به 2 دلیل اصلی، سومین حالا راه کنید، به وجود میاد. یکی این که آسیب سیستم عصبی و مغزه که من فرزندم ADD یا خودم ADD یا ADHD دارم. دوم که نه، من ADD ADHD ندارم، من افسردگی دارم، بنابراین علائم و مشخصات ADD و ADHD رو نشون میدم. من استراب سنگین دارم، من خشم فراوون دارم، من احساس گناه دارم، من احساس شرم و خجالت دارم، من احساس حقارت دارم. اینا مواردی است که در موارد خاصی علائم و نشانهای او رو بیرون میزنه. یا بعید میدونم در مورد شما یه بیماری های دیگری هست سنگینتر که مقدار حالتهای سایکاتیک و روانپریشی داره. چرا اون همه در آغاز اصرار داشتم که شما درباره تشخیص مطمئنید یا نه؟ چون متاسفانه تو کار تراپی با صدها مورد حتمی و قطعی پدر و مادری روبرو شدم که با تشخیص ADD یا ADHD آمدن، ولی صدها مورد اصلا اونو نبوده، چیزای دیگه بوده. خود شما کاملا علائمت استراب و وسواس رو شاید یا حالت شیدایی سرخوشی رو نشون میده تو گفتگوتون، و خب هر کدوم از این دوتا باشه میتونه در یه بچه‌ای در سن 5-6 سالگی علائم و نشانه های هایپر اکتیویتی رو نشون بده یا ADD رو نشون بده، ولی مشکلش ADD یا ADHD نیست، برای که اون آسیب مغزیه. بنابراین لطفاً کاری که میکنید مطمئن بشید، حتماً برین مپشون رو بگیرید فرزندتون رو، حتماً اگر میشه تست تووا رو بگیرید، تشخیص رو قبلاً یعنی ابتدا قطعی حتمی کنید. تازه ممکنه جواب همه اینا باشه که چنینه، ولی هنوز یه بیماری دیگه هم باشه، چون من میتونم 2 تا بیماری داشته باشم. من میتونم در حالی که ADD یا ADHD دارم حالت 2 قطبی منیک دیپرشن، شیدایی و سرخوشی هم داشته باشم، و بنابراین معالجه یکی چون دیگری رو معالجه تا نمی کنه سبب بشه همچنان من با اون مشکل قبلی روبرو باشم. من پامو بستن نمیتونم راه برم، پای بستن منو باز کنم ولی من پامو شکسته باز نمیتونم راه برم. اون موقع به نظرشون اومد که پا بسته است، اومدم پای منو بستن نمیتونم برم، ولی وقتی بازش کردن این پا شکسته باشه بازم نمیتونم برم. بنابراین نمیتونم بگم پس پاش بسته نبود. چرا؟ پاش بسته بود، ولی دلیل نرفتنش در آغاز و در ظاهر بسته بودن پاش بود، ولی واقعیت پشتش هم بعدن شکستگی بوده و این دوتا چیز متفاوتیش. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد، بنابراین امیدوارم حرفای من شنیده باشید. اگر مطلبی دیگه است و اگر یه روزی رو خط آوردیم میتونیم صحبتون با هم ادامه بدیم، ولی امید من این است که در این باره یه دقت بیشتری کنیم. و ضمناً دوستان اگر در این باره پیچیده ولی بسیار مهم پرسشی دارن، سوال دارن، اون رو از آقای محسن محمدی میتونن که در دفتر با ما کار میکنن، که ایشون در ایران سایکیاتریست روانپزشک بودن و تو این زمینه کار و تخصص بسیار دارن و تو این زمینه با هزاران نفر فرد تو این زمینه در ارتباط بودن و از طریق نورو فیدبک اونها رو کمک کردن، میتونید با تلفن 818-451-6666 یا کد 818 تماس بگیرد تا تلفنی اگر پرسش دارید مطرح کنید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
خانوم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایز در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن دیگو.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به سرها. غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای هلاکویی، من دفعه دوم با شما صحبت میکنم. این دفعه میخواستم یه چیزی در مورد بچگی ازتون بپرسم، شاید شما بتونین کمک کنین که بتونم حلش کنم.
بفرمایید.
من متولد 1984 هستم و تقریبا وقتی 6 سالم بود، یعنی 1989 رفتم مدرسه که بعد از جنگ بود تو ایران و وضعیت مدارس خیلی جالب نبود.
شما چند سالتون الان؟
من 33 میشه دیگه.
آخه 1300 نه 1989.
بله 1989.
فکر کنم من شنیدم 1300، گفتم شاید باید بیبی باشید. ای 89 6 7 ساله صداتون نمی اومد به نظر.
خیلی.
آقای عزیز، بنابراین در زمانی که رفتید مدرسه دوران جنگ بود. کجا بودید شما؟
جنگ تموم شده بود. سال شاید یک سال یا دو سال بعد جنگ بود. ما تهران بودیم اون موقع. مثلا اول ابتدایی بودم تهران بودیم و خیلی مدرسه بدی بود. یعنی به این شکل ناظم و اینا که کاری نداشتن، کلاس پنجمی ها انتظامات ما بود. مدن بعد اونا بولی میکردن خیلی. کلاس ما با خانمای نهضت سوادآموزی یکی بود، اونا هم بولی میکردن. اصلا خیلی وضعیت آشفته‌ای بود. من کلن یا مدرسه نمی رفتم، یا اگه می رفتم متن نمی نوشتم، کتک می خوردم اونجا، یا اینکه هم کلاسی هم بولی می کردن، وسائل منو به زور می گرفتن، بهم نمی دادن. بعد میمدن خونه از مادرم هم کتک می خوردم که پاک کنه چی شد دیروز به پاک کد ندارم از این مسائل. سال دوم ابتدایی ما رفتیم از تهران، از این چه دیگه شرایط کمی بهتر شد از این لحاظ که من حداقل متن می نوشتم اینا، ولی اون شرایطی که ما باید میشستیم یه بچه پای تخت کتک میخورد اینا همش بود، یعنی روزمره بود. یه اتفاق بعدی که اون موقع شروع کرد به افتادن این بود که من با بچه ها دعوام میشد، مثلا یکی رو میزدم، بعد که میزدمش معلم و ناظم و همه جمع میشدن میگفتن که خب هم معلم از دستایی کنی و من حاضر نمیشدم از دستایی کنم. بعد اینا همینطور نمیذاشتن من برم سر کلاس، نگم داشتن، تهدیدم میکردن، ولی من حاضر نبودم مدرد خواهی کنم. یه بار کلاس دوم یعنی 8 سالگی اتفاق افتاد، یه بار کلاس 10 سالگی، یه بار یه نفر گاز گرفتم، بازم حاضر نمیتونم مدرد خواهی کنم چون واقعا فکر کنم حق با منه. و یه بارم وقتی 11 سالم بود فکر کنم بولی کردن بچه ها و من مثلا یکی دوتاشونو مثلا گرفت کشیدم، هول دادم. بعد مقنعه یکیشون پاره شد. دوباره سر این مسائل که دیگه این آخری خیلی قضیه جدی شد. چند روز نذاشتم من برم سر کلاس، مامانم اومد مدرسه که اونم طرف منو نگرفت، از جای طرفداری هم صد خیلی نداشت. ولی به هر حال مامانم به گریه افتاد، من به گریه افتادم، ولی من حاضر نمی‌شدم مذارخواهی کنم. خلاصه تو مدرسه خیلی شرایط خوبی نبود.
ببخشید عزیزم، فرزند چندم بودی؟ چند تا خواهر برادری؟
من بچه اول بودم، خواهرم که یه خواهر کوچیک‌ترم داره 4 سال از من کوچیک‌تر بود و فکر میکنم کلن مامانم هم خیلی منو میزد و خواهرم رو اصلا نمیزد، یعنی با خواهرم خیلی رابطه خوبی داشت. خیلی سال بعد، خیلی وقتی بزرگ شدیم، خواهر من افسردگی شدید گرفت و بعد میرفت مدام مشاور و اینا و تو تحصیلش هم تو تمام دوران ابتدای راه نمایی
حتما ازدم، برای اینکه در کودکی ازدم شاهد جنایت قربانی جنایته، حتی شما که کتک میخوردید آسیب معمولا حتی کمتری میبینید تا خواهر کوچکترتون که تماشاگر چنین ماجرایی بوده.
چند وقت بعدش وقتی من دیگه از ایران خارج شدم، من خیلی موفق شدم یوهویی از یه زمانی به بعد از ایران اومدم.
دختر بسیار باهوشی هستی.
خیلی ممنون. اومدم اینجا و خواهرم یه بار به من یه ایمیل، خواهرم خیلی باهوشه، اونم خیلی باهوشه، اونو واقعا میشه فهمید، ولی خب متاسفانه موفق نبود خیلی و یه ایمیل به من زد، گفتش که تو مسئول، خیلی منطقی نبود، داره گفتش که تو مسئول همه یه بدبختی های من یا اینا، که من بهش گفتم که خب مامان این کار رو کرده، تو باید با اون بری حرف بزنی. بعد جواب داد که همون کتک ها خوردی این شکلی شدی و دیگه مثلا وارد بحث نشدی. بعدها یه با من به مامانم گفتم که یعنی حدود چند سال پیش یه داستانی رو بهش تعریف کردم که من بخیر، یعنی پام شیطنت کرده بودم، پام پاره شده بود. وقتی اومد دید اینطوری، من انداخت توی اتاق، گفتش که همینجا بمون تا خون ازاد بره بمیری. بعد 2 ساعت از من خون رفت تا اینکه پدرم اومد، پدرم منو برد بیمارستان و بخیر خورد. بهش گفتن که این جنایت بود که تو کردی، گفتش که تو خیلی، تو اصلا چرا احمق بودی که باورت بوده. خب من موقع 10 سالم. بعد گفتش که تو از 4 ماهگی انقدر لجباز بودی که من اذیت میکردی، در که خواهرت هیچ وقت من اذیت نکرد، هیچ وقت تو مدرسه مشکلی ایجاد نکرد، من عذاب نداد.
میدونی تفاوتتون چی ازم؟ You were acting out, she was acting in. یعنی شما بیرون میریختید، اون در اون. شما گرفتاری های دیگه پیدا میکنید، اون چون به درونش میریخت افسرده میشد، ولی معلوم خانواده و اوضاع بد و خرابی داشته. شما از چه زمانی درس خون و فعال شدید؟
از تقریبا 13-14 سالگی. اصلا من تو دنیای خودم بودم، تو مدرسه ابتدایی همه کتاب میخوندم، اصلا با بچه ها کاری نداشتم، ولی از دوره دبیرستان علاقه من شدم به ریاضی و فیزیک و خیلی هم درخشیدم و رتبه 3 رقمی هم آوردم بعدم تو کنکور، که البته بخشیش به خاطر این بود که خیلی تلاش کردم از خونه بزنم بیرون، با مامانم دیگه نباشم، و بعد از اون موفقیت های من شروع شد. و بعدم اینکه من توی دوران راهنمایی تاق بودم و مامانم اینو خیلی میزد تو سر من، و اینکه مثلا اگر مهمونی میخواستیم بریم، میگفتش که تو رو با این قفت نمیتونم ببرم. و من در دوره دبیرستان لاغر شدم و خواهرم چاق شد و هنوز من لاغرم، رابطه بد با غذا دارم و خواهرم هنوز چاق و اضافه وزن داره. و من توی دانشگاه که برای دانشگاه شدم، تا اون موقع واقعا فکر میکنم زشتم، فقط باهوشم. و تو دانشگاه خیلی یه دفعه تعداد زیادی پسر میخواستم با من دوست بشن، که من هم تنها چیزی به ذهنم میرسید که اینا منو دست انداختن، میخوان یه جایی ببرن مثلا من دیت کنن با من، بعد من بخاطری که من بخندن که باورم شده. یعنی هیچ وقت من باور نمیکردم اون موقع که کسی به من علاقه مند، تا سالها این ادامه داشت. و رابطه من با غذا هیچ وقت درست نشده، یعنی من روزی که وزنم از یه حدی میره پایین تر، با انرژی از خونه میرم بیرون. روزی که دکترامو گرفتم انقدر خوشحال نبودم تا نسبت به اون روزی که مثلا وزنم از 59 میره پایین تر، و روزی که خود وزنم میاد بالا انقدر اخلاقم بده و حوصله ندارم که اصلا با یه حالت خیلی بدی از خونه میرم بیرون سر کارو، اخلاقم همیشه همنگ اخلاقم بده.
چی خوندی عزیز؟
من مهندس برق بودم، اومدم اینجا دکترای برق گرفتم، الان کار میکنم. و اینجا خیلی موفق بودم، یعنی فوق‌العاده اصلا تو زندگیم هرچی بیشتر پیش رفتم هی موفق‌تر و درخشان‌تر شدم تو همه چیز. یه مشکلی که من دارم اینه که من از تا 28 سالگی اصلا نه به ازدواج فکر می‌کردم نه به بچه دار شدم، ولی از 28 سالگی، از 22 سالگی من مرتب پیش مشاور رفتم جای مختلف، هر جا، هم تو ایران هم اینجا.
برای چه کاری عزیز؟ بیشتر شکل و شکایت از خود و اوضاع چی بود؟
از اینکه معمولا وارد رابطه می‌شدم، زودی می‌اومدم بیرون، یا یه کاری میکردم که اونا بزنم بیرون. البته همیشه اینطوری نیست، ولی اکثرا اینجور رابطه خیلی تند عوض میکردم. بعدش بعد از رابطه میمادم بیرون، افسردگی و یه مورد خیانت بود اولین بار که خیلی به من ضربه زد، ولی خب همینم بعدا متوجهتون گفتم اون دفعه که متوجه بودم این چیز رها شدگی، تله رها شدگیه که به صورت عکس عمل میکنم، خودم هی میزنم بیرون از روابط. توی 28 سالگی من چون دیگه حقوق داشتم، حقوق خوبی داشتم، دانشگاه خیلی خوبی بودم، خیلی زندگی واقعا بر واسه مراد بود، اعتماد دارم فوق‌العاده، کم کم یه بحران دیگه شروع شد. تا 30 سالگی ادامه داشت، حالت برنات هم گرفتم یه مدت. بحران مثلا نسبت به سن، مشکل سن داشتم که داره 30 نزدیک میشه. بعد اون دفعه مدت هم خیلی رفتم پیش مشاور و این طرف اون طرف، و اون موقع بود که کم کم واقعا فکر کردم که خب من چی کم دارم که ازدواج نکنم و اصلا بچه دلم میخواد، اصلا بچه دوست دارم. بعد که از اون رابطه‌ای که توش بودم اون موقع جایی برای ازدواج نبود، اومدم بیرون و یه سری کش و قوس، خلاصه توی رابطه‌ای بالاخره از دوستاتش اومدم که مناسب به نظر میومد برای ازدواج. ولی مشکلی که الان دارم اینه که از بچه دار شدن هم خوشم میاد، هم وحشت دارم از اینکه بچه‌م مثلا اوتیسم بگیره یا بولی بشه توی مدرسه. این بزرگترین وحشت منه. یا اینکه وحشت دارم که نسبت به پسر دختر عمو، پسر عموش که اهل این کشور اروپا اینجا هستن، خیلی اپهایی نگاه کنه. اینا حال منو انقدر خراب میکنه. وقتی بزرگترم، وقتی تو مهمونی هستی، فکر میکنم که بچه های من اگه اینجا بودن چطوری بودن، و فکر کنم مادرشون که زبان اینجا خیلی خوب حرف میزنه، پدرشون هم که پدرشون ممکن ریزه میزه باشه، یک کمی خودشون ریزه میزه عذاب در بیان، کتک بخورن، اینا حال منو بد میکنه.
یا ببین عزیز، درست به سیمونی که من به تو بگم، من میدونم مثلا 240 نوع مختلف میتونم ظرف امروز فردا من مریض بشم بمیرم و صبح تو رو به اینا فکر کنم. یعنی تو یه مرتبه یه دختر باهوش با یه دید علمی و معقول و منطقی، کاملا اون چیزی که اساس نگاه به دنیا و علمه، یعنی اندازه و درصد رو از دست میگی. یعنی بله، احتمالی که بچه آتیستیک بشه یک، فرض کن که 1 یا 2% که تازه اونم نیست، 2 احتمال این که مشکلات دیگه پیدا کنه، آخر کار ما رو به اینجا میرسونه که بچه هایی که مشکل جدی دارن مثلا در حد 10% هم نیستن. بروه در مقابل این مشکلاتی که پیدا میشه، من و تو یه دفعه خل سلاح نمیشیم، یعنی یه دفعه این رو سرمون خراب نمیشه، نوع زندگی ما رو مختلف و متفاوت میکنه، یا هر چیزی از این قبیل، یا حتی اونجایی که اختیار داری که مثلا پدرشون جسش کوچک باشه، بچه ها کوچک، حالا بگذاریم از این داستانه کوچک، یا بچه من رو مثلا توی مدرسه و دانشگاه اذیتش کنم، خب همیشه احتمالش هست، ولی نه ما با یه اذیت میمیریم و نه من در مقابل اذیتی که فرزندم شده، اگر نسبتا در محیط مناسبی باشه که الان شما در زندگی میکنید، یه دفعه از کار میفتم و هیچ کاری براش نمیتونم بکنم و اون بلایی که سر من یا خواهرم اومد 1/100 ای بسا 1000 میشم برای فرزند شما با این دانایی و آگاهی و توجه در امریکا اتفاق نمیفته، ولی تو همه اینا رو نادیده میگیری. یعنی تو خیلی راحت و آسوده برمیگردی میگی من راه نمیرم، چون آمارا نشون میده مثلا از هر 1,000,000 نفری که راه میدن یکی میفته ممکنه سرش به جای بخوره میمیره، این که راه سوار اتومبیلم نمیشم با این درصد، سوار هواپیمام نمیشم اون درصد، غذا بیرون نمیخورم چون ممکنه مسموم بشم، خودم هم اینجا تو خونه یه چیزی درست نمی کنم، شاید یه اشکال داشته باشه موجب این بیماری هم هیچی، یک زندگی جهنمی لعنتی رو که اساسش بر بدبینی و منفی بودن و ناامیدی از یه طرف همراه با استراب و از جانب دیگه با خشم همراهه، و بنابراین اینا به گونه‌ای خودش رو در میاره که تو رو تبدیل میکنه نه به عنوان یه کسی 33 ساله و نه به عنوان یه دختری با تحصیلات عالیه و دانشگاهی، اونم در حدی که درس تو خوب خوندی، تبدیلت میکنه به یه بچه کلاس دومی و حرفایی میزنی که آدم اگر بشنه پای بچه 7-8 ساله منطق و استدلال و نتیجه گیریاش اینهاست که تو به من گفتی. به همجاز که من طبق معمول باید ازت خواهش کنم بری مدارک رو پس بدی، بری با التماس بسیار کلاس دوم بشینی و بعدن بخونی کتاب رو، که خدا رو شکر که به کلاس دوم آمدی. در کلاس اول کمی خواندن و نوشتن حساب یاد گرفت، بقیهش هم بخونی، چون بیش از این اصلا تو نیستی. حالا برای که تنبیه بشی روی خط باش، بذار ما پیام رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگ و رجمن با ما باشی.
واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک، سینا سلک به همراهی جانو بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جانو بند در یو اس تور.
اگه به دنبال خرید خانه رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249,000 دلار، خانه های فیکسر از 479,000 دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در بسلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-908-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیم مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه های فروش صرف جویی کنید. خرید املاک شما در مناطق ولی، شمنوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید. نفع شما. بیژن حجت 310-908-174، حوز 08 و 5050 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELI SELLERS.com.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
رو خط هستم.
آره عزیز، چی فکر کردی تو این مدت جان؟
یه مشکلی که من دارم، اولا نمیدونم که من دوباره اگر مادر بشم، من این مادرم میشم یا این میتونم اونطوری نباشم.
شما ممکنه به من بگید چرا قاعده علیت رو یا کازالیتی مربوط به دنیای علم و پدیده های جامد یا قوانین طبیعی رو سراغ انسان متغیر و متغیری میبرید که مانند یه رودخانه است که لحظهش مانند لحظه بعد نیست؟ و چرا با این واقعیت خودتون روبرو نمی کنید که ما در سرسر ناآگاهی در شرایط سخت 80-85% شبیه اونا میشیم، در شرایط ناآگاهی 15-20% عکس اونا، ولی با آگاهی میتونیم ما تصمیم بگیریم که میخوایم چه باشیم؟ چرا ببینید همون برگشتیم سراغ همون بحث قبل از پیام ها که به یک باره چرا به جای اصل تغییر شما با تقدیر که برای شما اونگونه رقم زده میخواید کار بکنید؟ اصلا هیچ معنایی نداره.
به این دلیل که درست حرفتون درسته، ولی به این دلیل که مادر من از روی اعتقاد به کتک منو کتک نمیزد، از روی خشم منو کتک نمیزد.
مربوط به اعتقاد نبود. اعتقاد نبود ازم، ولی بخوای حالا وارد بحث های تکنیکی نمیخوام بشم، یه اعتقادی داره که این راه درست برای حل مسائله. قرار نبود که اعتقاد به این داشته باشه که با انسان را باید تنبیه کرد، ولی او درباره این موضوع اصلا 1/100 مسئله رو هم نمیفهمید که داره چی کار میکنه. برای در یه فرهنگی مانند ایران که خدا بعد از یه ذره که توصیه کرد شهر گوش نداد یا چند نفر گوشتن، شهر آتیش میزنه، همام جهان رو با بارون میبره نابود میکنه، فقط حضرت نوح رو با چند نفر و بعد 15 میلیون حیوانی که در جهان هست میبره توی کشتی و بعد البته ماهی ها طورشون نشون، بعد میاره با این. آخه عزیز میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی حرفایی میزنی که من ترجیح میدم مثلا یه عبایی، عمامه، یه چیزی سرت بگذارم بگم از این پرت و پلاها بگو. هیچ ارتباط اینا با هم ندارن. شما من
منظورم اینه که مذارم اینه که رفتار مادر من بیشتر از اون که یک تصمیم باشه که بخواد آگاهانه یا ناآگاهانه کنترل بشه، یه ایمپالسی بود که به نظر من اونم از نمیدونم
چه فرقی میکنه،
اونم عجیب غریبه.
من اصلا نمیخوام نفی کنم زمینه های ارثی که کار رو برای یه دهی مشکل میکنه، ولی انسان یه موجود قابل تغییر و تصحیح و ضمناً یه اصل آزادی وجود داره که میتونه همه قواعد رو به هم بزنه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید من یه ترسی دارم که با این آگاهی و دانایی در امروز بعد از 30 سال که از زمان 3 سالگی من میگذره فکر کنم میشم مادرم. نه هیچ. شما فقط وقتی میشید مثل مادرتون که نه بدونید نه بخواید و در نتیجه نتونید که تغییر بکنید. درمیجاست که من کنفرانسی که حتی فردا دارم در پورتلند عنوانش چه؟ تشکیل و تغییر شخصیت. شخصیت چرسته به این که من تبدیل بشم به یک کسی. بعدم به شما گفتم که خوشبختانه چون گوش نمی کنید ایبی هم نداره، گفتم ما 80-85% در حالت نادانی شبیه اونا میشیم، 20% تا عکسشون. بچه‌ای که خیلی کتک خورده ممکنه دست به روی هیچ چیزی بلند نکنه، حتی حاضر به آزار یه حیوان یه سوسک و موش هم نباشه. و درست برعکس، بچه‌ای که پدر مادر خیلی خوبن ممکنه، البته شاید خوب جنبه بد چون نداره نباید تأثیر داشت باشه، ولی من و شما همچنان مجبور و محکوم نیستیم عزیز. من و شما به این دنیا نمیایم. ببین تمام اساس تفکر اینه که در بقیه موجودات ابتدا ماهیتشون مشخص میشه، بعدن وجود پیدا میکنه. بنابراین ماهیت مقدمه بر وجود، یعنی آنچه که هستن. بنابراین یه درخت سیب، یه گردو، یه سگ، یه سوس از ابتدا معلومه چی میشه اگر شرایط مناسب باشه. انسان تنها موجودی است که ابتدا به وجود میاد بعد ماهیتش مشخص میشه، یعنی صفات عکس انسانی بعدن پیدا میشه. خشمگین یا آرام، غمگین یا شاد، مطمئن یا مضطرب و پریشان. و بنابراین تفاوت اینجاست. علتش هم خیلی چیزاست که وارد حال بحث علمیش نمیخوام بشم، چون اونا رو میدونید، بقیه هم میدونن. برای این حرف عبارت از این است که این جایی برای این حرفا نداره عزیز. شما از یه طرف بچسبید به مسئله آتیزم، اصلا بیاد راحتتون کنم، اصلا بیاد من فرزندی میداشتم که آتیستیک بود که بود، من باید یه جور دیگه زندگی میکرد، همطور که اگر ایران بودم یه جور، اگر بنا بودم یه جور، و اگر سرباز بودم یه جور دیگه زندگی میکرد. اینا که قرار نیست من شما رو بره به اینجا که فقط یه جور زندگی سونم که الان من دارم، و این یه جور زندگی که من دارم نمیخوام خراب بشه. اتفاق درست نشون دهنده که زندگی بودی که قبلا خراب بوده، و شما اتفاق حالا وحشت از نه اینکه اونا تکرار بشه دارید، وحشت از تغییر دارید که تغییر بکنه در حال نسبتا خوبی که الان پیدا کردید، و بنابراین نمیخواید به قول معروف این قایق رو بلرزونید، بلکه میترسید باز دوباره غرق بشید. شما رو میشه فهمید، ولی این نشانه حمله هم که متوجه شما کردم این بود که درصدا و اندازه هاتون درست نیست عزیز. نه اصلا، یعنی شما بعدم میدونید همه علم اصولا اندازه هست و درصد.
بله،
ولی ما با این کمیت در جهان روبرویم، و این در خصوص انسان هم دقیقا همینه. بنابراین از نظر من عزیز، شما قرار کودکی رو ترک کنید، ولی که کودکی رو ترک کنید باید زهر و سم کودکی و انرژی حوادث بد کودکی رو بگیرید، و این یه کار تراپی میخواد. ولی در دنیای امروز به راحتی میشه 3 ماه بد من رو تو 30 ساعت درست کرد، یعنی این کار کاملا شدنیست. و بنابراین ما در یه جایی هستیم که درست مثل یه آسیبی که یه کسی 20-10 سال خورده، با یه عمل جراحی با یه تغییر میشه درستش کرد. این آگاهی در انسان امروز وجود داره، و بسیاری از موضوعهای معمول و مرسومی که شما به بعضی از اونها اشاره کردین، اینا کاملا پدیده‌های شناخته شده است که به راحتی میشه درستش کرد. پس بنابراین من شما قرار نیست با استراب و استرس و بعدن ناچار به دنبال اون غم و اندوه و افسردگی و بعدن به خاطر اون خشم و عصبانیت همراه باشه.
یه مسئله که هست اینه که آدم هایی که الان منو میشناسن مثلا یه تصوری دارن که من آدم خیلی آگاه و منطقی هستم. بعد دفعه پیش که با شما، یعنی اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه من یه بچه‌ای بودم که 3 روز نرفتم سر کلاس به خاطر اینکه حاضر نبودم معذرت خواهی کنم. بعد دفعه پیش که با شما حرف زدم،
آخه من بذار همینجا قطعت بکنم، ای بسا این دقیقاً نشانه باهوشی و توانایی و انسان بودنته. یعنی وقتی به من یه داستانی مثل این گونه رو برای من تعریف کنم، یا من با یه دیوونه روبرو هستم یا با یه سالم، با یه آدم توانا روبرو هستم یا یه بدبخت ضعیف، اصلا نشون نمیده که ایو ایراد داری. یه کله شقی بودی. چرا من میگم تنها جشنی که باید برای کودکان گرفت اون وقتیش برای اولین بار بدارم دارم میگن نه، این بر نمال کاره، تو کی هستی؟ تمام مسئله انسان در اون اسیان و طغیانشه. داستان بهشت و جهنم برای چیه؟ آدم و هوا جلوی خود خدا ایستادن تو بهش، گفتم برو دنبال کارت، گفتی نخور ما میخوریم. به همینجد است که موضوع انسان مسئله طغیانه، مسئله اسیانه، مسئله جنگیدن با همه این پدیده های تحمیلی طبیعی یا اجتماعیه. و به همینجد است که بسیاری از مردم انقلابی هن. و بسیاری از مردم نه روحیه انتقادی، روحیه نقد دارن، نقادن، کریتیکال مایند دارن. اون عیبه تو عیبستا نیست. منان یکی بیاد پرون بگه یه پسر یه دختری بود که کتک میخورد ولی معذرت نمیخواست، در سن 4 سالگی 7 سالگی 10 سالگی میگم باید ببینمش. من نمیدونم با یه خل روبرو هستم یا با یک توانا. تفاوت من و خودتو میبینیم؟
ولی دفعه پیش شما اصلا من هیچی نگفتم از این داستان، شما به من گفتیم که یه کل شقی و لجبازی در شما هست که من سه رو داشتم بکرم که از کجا شما فهمیدین اینو. شما هیچی نگفتم از این که
برحال من نمیدونم اصلا که با هم حرف داریم چی با هم گفتیم. فردلم میخواد بدونی وقتی که منی که کمی کمی کم میدونم میتونم راجبه چیزی که اینقدر پنهان هست به پی ببرم، پس ما یه دانشی امروز وجود داره که میشه ازش استفاده کرد. عزیز نترس، نترس، همجوری مثل گذشته باش. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، اما خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. خوشحالم که یه چنین آدمایی هست. حرفای منو یه مقدار جدی بگیر و حرفای خودتو کاملا بذار کنار برای که حرفای بیخودی. بنابراین خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم اینا رو به من گفتی.
مرسی عزیزت، خدا نگهدار.
خدا
شنگان عجمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم مهری مدیری، عکاس و فوتوگرافر حرفه‌ای. من الان عکسایی که میبینید، عکسایی که من خوبم که البته خوب نیستم، ایشون درست کرده رو ایشون گرفتن. حتی عکسی که با بچه ها هست، حتی عکسی که تو اتاق منه، الان هر کس که میاد فکر کنه نقاشیه در حالی که اینا عکسن. البته شاید هم یه دستکاری توش کردن و الا نباید اینجوری میبود، ولی به هر حال کارشون فوق العاده است. اینه که خوشحالم که بعد از چند پیام، من نمیدونم راجع به چی حرف زدن و چگونه صحبتی داشتن و در مصاحبه‌ای که داشتن، ولی لطفاً توجه شما رو به اون جلب میکنم و ضمناً یادآور میشم دو چیز رو. اول اینکه ما روی 94.7 FM HD3 هستیم برای رادیوهای شهر لس آنجلس. دوم اینکه من فردا پورتلند و شنبه و یک شنبه در ونکوور هستم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن معتصمی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بعدی و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس.
310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند ستیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23,310 دلار فقط با پرداخت $149 در 36 ماه به علاوه پرداخت $3,995 توسط خریدار. ضمناً کارخانه $1,750 برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
این اعداد رو به خاطر بسپارین، 14-4-18 یادتون نره، 14-4-18.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن. حتما. لایسنس نمبر 0586442.
KSWD HD3 Los Angeles، KTWV HD3 Los Angeles.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکسای از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمش رو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین؟ کیا بودن؟ چه حالی داشتین؟ خیلی قشنگه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان سرکار خانم مهری مدیری هستیم. مهری مدیری که هنرمندی است، عکاس و عکاسی است هنرمند. خانم مدیری خیلی خوش آمدید.
مرسی، ممنون. منم خوشحالم که اینجا هستم در خدمت شما و میتونم که با شنوندگان عزیز یه ارتباطی برقرار بکنم و بیشتر در مورد کارم صحبت بکنم.
معمولاً به افرادی که هنرمند هستن، حالا در هنر تئاتر یا هنرهای دیگه، میگن من از بچگی مثلا جلوی آینه نقش بازی میکردم. شما از چه موقعیتون هست که میتونستید بگید که به این کار علاقمند هستید، به عکاسی؟
واقعا من از بچگی به این کار دل دادم، اونم به خاطر اینکه دو تا خواهر بزرگترم تو این کار بودن و من دستیاریشون رو میکردم از سن 13-14 سالگی و اولین کارم و وقتی که سال آخر دبیرستان بودم انجام دادم، یعنی از مدرسه اومدم دیدم که لوازم برام گذاشتن و آمادم که برم برای عکاسی، ولی اون موقع کارای عروسی انجام میدادم. اولش خیلی برام سخت بود چون خودم یه آدم خیلی شای، خیلی
خجالتی
و برام اصلا آسون نبود. هیچ وقت اون روز رو یادم نمیره، ولی همون روزای سخت باعث شد که من یه رشدی بکنم و از اون قالب شای بودن و خجالتی بودن بیام بیرون و یه جور دیگه با مردم برخورد کنم. و الانم که با مردم برخورد، با آدمایی مثل خودم برخورد میکنم، بهشون میتونم کمک کنم که اون قالب خجالتی رو بذارن کنار و خودشون باشن. طی این تمام این سالها که خودم تجربه کردم و کار کردم، به این نتیجه رسیدم که اون حس توی آدم خیلی مهمه، اون حسی که جلوی دوربین من نشسته. برای همین کاملا میتونم بخونمشون، خودم میتونم توی آدم ببینم و میتونم بهشون اون احساس خوبه رو بدم و ازشون عکس بگیرم. میدونین هنوزم قبل از اینکه برم سر کار یه ذره اون حس رو دارم، ولی میدونم که بعدن وقتی نتیجه کارم رو میبینم و در زمان کار کردن و آخرش که عکس رو میبینم، احساس میکنم
ارزشش رو داشت.
آره خیلی.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم مهری صحیحی مدیری، اینجوری صحیح تر شد درسته، رو میشنوید. هنرمند عکاس، یا اگه بشه بگیم عکاس هنرمند. ببینید خانم مدیری، من کار شما رو دیدم، تک تک بچه هایی که در رادیو هستن کار شما رو دیدن. ما وقتی میخواییم دوچرخه سوار یاد بگیریم، معمولا دیدید که اولی خود ترس داریم، بعد در عرض چند ثانیه یه مرتبه قلقش دستمون میاد. یا مثل رانندگی، رانندگی میریم کلاس رانندگی یا به هر حال از این اون یاد میگیریم، اما یه نفر میشه راننده مسابقات فرمول یک و یه نفرم هر روز یک دو تا تصادف داره، ماشین این برابر، هر دو رانندن. ببینید من که میام جلوی دوربین شما میستم، هیچی از عکاسی نمیدونم، میدونم دوربین چینه ولی از هنرش نمیدونم. شما کارگردانی میکنید، یعنی شما به قول خودتون خوب یا اون هستی طرف رو یه طوری از وجودش بیرون میارین که جلوی دوربین میشه همونی که باید باشه، بهترینش میشه. چه جوری میکنین این کارو؟
تمام اینا از تجربه میاد، من نمیتونم دقیقا بگم چه جوری، ولی همیشه من اسمش رو گذاشتم یه ماجیک اتفاق میفته اینجا، یه در اثر اینکه این ارتباطی که من با سوژم دارم، یه ارتباطی هستش که من اصلا شاید اونقدر توش غرقم نمیتونم واقعا بذارمش الان توی استراکچر به شما بگم. یه چیزی هستش، ارتباطی هستش که اون لحظه اتفاق میفته و من دنبالش دارم میگردم، همونجا دارم با شما صحبت میکنم، دارم نگاتو میکنم، دارم میگردم اونو پیداش میکنم، عکس میگیرم.
ولی شما صورت رو میشناسید؟ من چون دیدم، چون چیزایی که مثلا به من میگین، طرف رو وقتی نگاه میکنی میدونید این با خنده بهتر میشه،
درست.
جدی باشه بهتر میشه، اینا رو من دیدم،
درست.
و این ظرافت ها رو، اینا رو فکر میکنید در تجربه است یا اینکه باید در ذات یک عکاس خوب باشه مثل شما؟
هر دوش، هم تجربه هم تو ذات خود اون عکاس باید باشه. من ابزرور خوبی هستم، تا الان نمیدونستم واقعا، ولی توی این چند سالی، 30 سالی که کار کردم، احساس میکنم که تا الان ابزرور خوبی بودم. از اونجایی که خجالتی بودم ولی کم حرف میزدم، ولی نگاه میکردم و میدیدم اکشنا رو، حتی بادی لنگویج رو میتونم بخونم. برای همین توی اینا همه توی عکاسی دست به دست هم میده و من میتونم شما رو بخونم، ولی به شما اجازه میدم اخ کنی، بخندی، لبخند بزنی، هر کاری دوست داری بکنی جلو دور بنه من. منم که اون لحظه رو که میبینم عکس میگیرم. بعد از بین تمام اینا با ساعت ها میشینم نگاه میکنم، مقایسه میکنم و بهترین شما رو انتخاب میکنم تو این عکس ها و اون انتخاب میکنم. چون پروسه این نیستش که فقط عکس رو بگیریم و تموم. تازه کار من وقتی عکس رو میگیرم شروع میشه. اون ساعت هایی که میشینم جلوی کامپیوتر تک تک میرم، تمام اون پروسه یادم میاد که چی شد اینجا، چی بود، چه اتفاقی افتاد. الان نگاه، اون برق نگاه، اون لبخند، اون چهره‌ای که این حسو گرفت، همه اینا رو یکی یکی میخونم، بعد خوباش رو جدا میکنم، بعد دوباره از توی خوبا بهتر اینا رو انتخاب میکنم. خیلی این پروسه وقت میبره، ولی من خیلی دوست دارم این قسمتشو. بعدن که بهترین ها رو که انتخاب کردم، میشنم یه چیزای ریزکاری هاشو درست میکنم، یه چیزایی رو که شاید شما توشو نبینین ولی اتکامشو که نگاه میکنین میبینین این منم، این عکس شمایی.
اجازه بدیم اول شمایی تلفنتون رو بدم، چون میدونم بزن خیال شنوندگان عزیز رو راحت کنم که الان منتظرن که تلفن شما رو داشته باشن، چون سوالات بیشتر میتونن خودشون از شما داشته باشن و تماس بگیرن. 949-280-9176 949-280-9176. اجازه بدین از تجربه خودم و همکارانم که عکاسی شما رو دیدن نقل بکنم. خیلی ها ترس از این دارن جلوی دوربین بیان میگن ما بدعکسیم، عکس ما خوب در نمیاد. من این رو میخوام با اعتماد به نفس و خیال راحت بگم شنوندگان عزیز، در برابر دوربین خانم مهری مدیری یا مهری صحیحی مدیری آدم بد عکس وجود نداره. وقتی امتحان کنه و عکسی که شما میگیرید رو ببینه، خودش باورش نمیشه که آیا این منم و واقعا خود اون طرف است. رو وبسایت شما آلبومایی که شما میارید، من خیلی دوست دارم کسانی که دوست دارن با شما کار کنن یا از سرویس و هنر شما استفاده بکنن، عکسایی که شما به من نشون دادید، مثلا از جاهایی که گرفتید، کسانی که گرفتید، من باشم همونا رو قاب میکنم، به جای یک منظره قشنگ میزنم به دیوارم. این رو چه جوری شد به فکرتون؟ این اولین بار کی بود به نظرتون اومد که این کار انجام بدید؟
اولین بار برای عکسای بچهای خودم، یعنی وقتی که داشتم اون موقع از بچه هم عکس میگرفتم، دیدم انقدر عکس و قشنگن، من چند تا دیوار دارم، چقدر جا دارم. برای همین اومدم یه دیزاینی کردم تو این عکس ها، این عکس ها رو یه جوری کنار هم گذاشتم که اون داستان زندگی بچه ها رو که چجوری بودن، چقدی بودن، کجا بودن، اینا رو کنار هم گذاشتم. دو تا هم ازشون چاپ کردم، چون میدونستم که اینا بزرگ بشن سر این آلبوم دعوام میکنن. از همین الان دو تا چاپ کردم گذاشتم توی و نمونه کارم هم هست. و اونجا فکر کردم که یعنی واقعا هر دفعه این آلبوم رو نگاه میکنم هنوز قلب من اون تپشو داره، هنوز اون زمانا رو به یاد من میاره، اصلا مثل فیلم میمونه. ما نمیتونیم این فیلمو نمیتونیم کی بشینیم همیشه فیلم نگاه کنیم، ولی این فیلم توی ذهن ما هستش و با دیدن اون صفحه دقیقا اون زمان میاد، دوباره اون فیلم دوباره تکرار میشه برای من. اینو من انجام دادم و نشونم دادم به یه سریا، واقعا واو کردن. فکر کردم که چرا هر کسی که خانواده داره، بچه داره، یه همچین چیزی نداشته باشه. مخصوصا این آلبومو معمولا برای عروسی و اینا درست میکنن، عروسیه که تازه داره زندگی شروع میشه. این آلبوم چیز تازه نه، این یه داستانه دو نفره که دو تا بچه، سه تا بچه، چهار تا بچه، هر چند تا آوردن و اینقدر زحمت کشیدن به اینجا رسوندنشون. اینا یه همچین آلبومی رو درسته که داشته باشن، برای اینکه این بچه ها مثل پرندن پر میزنن میرن. من اولین کار فامیلی که شروع کردم با دوست خودم بود که دو تا دختر داشت، توی مدرسه بودن، کالج بودن، گفتم قبل از اینکه دخترای تو پرواز بکنن بیا یه عکس فامیلی بگیر و گوش کن. الان دخترا رفتن ازدواج کردن، بچه دار شدن، ولی این عکسو برای اینا مونده. و هر دفعه که این پیشنهادو به هر کسی کردم، الان هنوزم وقتی میبینن عکسو رو دیوار توی آلبوم فکر میکنن این بهترین اینوستمنتی بود که برای خودشون و بچه‌هاشون کردن، برای اینکه این یه داستانیه که هیچ کلمه ای توش نیست، عکسه، ولی این داستان خودشو داره میگه و برای بچه های اینا. میدونین الان همه یه دونه تلفن گرفتن دستشون، عکس میگیرن، فیلم میگیرن و تمام اون ایونت بچه‌هاشون رو دارن میس میکنن و هیچ وقت هم به این عکس رو نه نگاه میکنن نه وقت دارن اصلا که برن این فوتجا رو نگاه بکنن. به نظر من اینجور موقع پدر مادر انجوی بکنن هر کاری که دارن، بذارن یه پروفشنال بیاد این عکس رو براشون ثبت بکنه و به صورت خیلی قشنگ خیلی خوشگل بهشون ارائه بکنه، اونا اون زمانو لذت ببرن و من براشون یه ریمایندر خوشگل شیک های اند تحویل میدم که تمام اون لحظه ها رو یادآوریشون میکنه. برای اینکه با این روزایی که ما بودو بودویی که داریم دنبال بچه‌هامون، دنبال این کارامون، هر روزمون بودو بودویه، ولی این آلبومه روی میز شما رو وای میسونه که یه دفعه دیگه یادآوریتون کنه که تا کجا اومدین، چقدر زحمت کشیدین، وای چقدر قشنگه، این همه زحمت کشیدم خوب بودا. یعنی تمام اینا هی شما رو یادآوری میکنه به خاطر تمام این راه سختی که چالنجینگی که ما اومدیم. من خودم دارم احساس خودم نسبت به آلبوم بچه خودم میگم، وقتی که نگاه میکنم میگم ارزشش رو داشت.
100%. فیلم، قشنگترین فیلم رو شما میبینید، اونه که شما رو با خودش میکشونه، قدرت تفکر به شما به اون صورت اون لحظه نمیده. عکس چیزیست که به شما قدرت و حس زیبای لمس زمان رو میده. هنر شما خانم مدیری در این هست که شما قشنگترین لحظه ها رو برای افراد شکار میکنید و بعداً در قالب یک آلبوم یا عکس های پورتره تقدیمشون میکنید و اینی که بعد از 5 سال، 10 سال، 30 سال، 20 سال وقتی اینا رو میبینن، تمام اون لحظه های شیرین، عزیزانی که دوستشون دارن و دوستشون داشتن رو در کنارشون میبینن، قشنگ ترین لحظاتی است که میتونه به انسان دست بده. شنوندگان عزیز، صحبت های خانم مهری مدیری رو شنیدید، هنرمند عکاس یا به نوعی عکاسی هنرمند. شما تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، 949-280-9176، 949-280-9176، و سری بزنید به وبسایت خانم مهری مدیری که هست mehrifotography.com و همینطور فیسبوکشون که صفحه مخصوص خودشون رو دارن و نمونه کارهاشون رو ببینید. بقیه صحبت‌ها رو اجازه بدیم که شما خودتون با خانم مهری مدیری داشته باشید، اطلاعات بیشتر رو بگیرید و سری بزنید به دنیای زیبای عکس و عکاسی. بسیار ممنون از وقتی که به ما دادید خانم مدیری عزیز. کارتون بسیار زیباست، چه در عکس های پورتره تکی و خانوادگی، چه در آلبوم هایی که برای دوستان میسازید و چه در عکس هایی که از کودکانشو میگیرید. کارتون قشنگه، بهتون تبریک میگم.
خیلی خیلی ممنون، خیلی خوشحالم، مرسی و به امید دیدار دوباره.
حتما. این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه.